چرا انجام هر کاری ممکن است؟ نیروی چرایی شما همان چیزی است که باعث می شود بتوانید به کارهای خسته کننده، پیش پا افتاده و پرزحمت بچسبید. همه چگونه ها بیمعنی خواهند بود اگر چراهای شما به اندازه کافی قدرتمند نباشند. تا وقتی آرزوها و انگیزه هایتان را درست انتخاب نکنید، هر راه جدیدی را که برای بهتر کردن زندگیتان جستجو می کنید، رها خواهید کرد. اگر نیروی چراییتان، آرزوهایتان به اندازه کافی قدرتمند نباشد و ثبات تعهدتان به اندازه کافی قوی نباشد، شما هم مثل همان آدمهایی می شوید که اول سال برای سال پیش رو نیت انجام کار خاصی می کنند ولی خیلی زود تسلیم می شوند و بر می گردند به بیخیالی و بیتوجهی در انتخابهای بعد. اجازه دهید این موضوع را با یک مثال برای شما روشن کنم. اگر تخته‌ای به عرض 25 سانتی متر و طول 3 متر را روی زمین می گذاشتم و می گفتم اگر از روی این تخته عبور کنید 20 دلار به شما می دهم، آیا این کار را می کردید؟ این یک کار ساده و پولی بی درد سر است. چه می شود اگر همان تخته را بردارم و با آن پلی بین دو ساختمان 100 طبقه بسازم؟ دیگر 20 دلار برای عبور از روی تخته سمتری کافی هست؟ آیا این کار ممکن به نظر می رسد؟ احتمالاً به من نگاه می کردید و می گفتید نه، به هیچ وجه. با این حال اگر فرزندتان در ساختمان مقابل بود و ساختمان هم آتش گرفته بود، آیا برای نجات او از روی تخته می گذشتید؟ فوری و بدون هیچ سؤالی این کار را می کردید، چه 20 دلار در میان باشد چه نباشد. چرا بار اول که از شما خواستم از روی تخته‌ای که در ارتفاع قرار گرفته است بگذرید گفتید امکان ندارد؟ چرا بار دوم برای انجامش تردید نکردید؟ مگر ریسک ها و خطرها همانها نیستند؟ پس چه چیزی تغییر کرد؟ چرایی شما، دلیل شما برای خواستن انجام آن کار. فهمیدید؟ وقتی دلیلتان به اندازه کافی بزرگ باشد، تقریبا هر کاری حاضرید انجام دهید. برای اینکه نیروی بالقوه خلاقیت و نیروی محرکه درونیتان را درست فعال کنید، باید فراتر از انگیزه ها و اهداف مادی و پولی را ببینید. البته معنیش این نیست که آن محرک ها بد هستند، نه، در حقیقت آنها محرک های فوق‌العاده هستند. من متخصص اشیاء زیبا هستم، اما چیزهای مادی نمیتوانند واقعا قلب، روح و جرأتتان را برای مبارزه به کار گیرند. آن اشتیاق باید از جایی عمیق‌تر بیاید. حتی اگر به اهداف مادیتان برسید، به ارزش‌های واقعی یعنی خوشبختی و کامروایی دست پیدا نمی‌کنید. در مصاحبه ام با کارشناس درجه یک موفقیت آنتونی رابینز، او گفت من بزرگان کسب و کار را دیدم که با وجود اینکه به اهداف نهاییشان دست پیدا کردند، ولی هنوز هم در ناامیدی و ترس زندگی می‌کنند. چه چیزی از شاد بودن این آدم‌های موفق جلوگیری می‌کند؟ جواب این است که آنها فقط روی رسیدن به اهدافشان تمرکز کردند، نه روی کام روایی. کسب دستاوردهای فوق‌العاده تضمین نمی‌کند به مسرت، شادی، عشق و احساس برسید. این دو مجموعه مهارت همدیگر را تغذیه می‌کنند و باعث می‌شوند باور کنیم موفقیت بدون کام روایی شکست است. خیلی خوب این موضوع را گفته است. به همین خاطر فقط کافی نیست تا انتخاب کنید که موفق باشید. باید عمیق تر از آن کاوش کنید تا انگیزه اصلیتان را پیدا کنید و قدرت‌های نهفته‌تان را فعال کنید. همان نیروی چراییتان را. انگیزه اصلی. نقطه دسترسی به نیروی چراییتان از طریق ارزش‌های اصلی و درونی شماست که هم تعریف می‌کنند چه کسی هستین و همین که چه می‌خواهید. ارزش‌های اصلی شما مثل قطب‌نمای درونی برج مراقبت و جی پی اس شخصی شما هستند و شبیه فیلتری عمل می‌کنند که از طریق آنها تمامی نیازها، خواسته‌ها و وسوسه‌های زندگیتان را اداره می‌کنید و مطمئن می‌شوید که شما را به مقصد مورد نظرتان راهنمایی می‌کنند. تعیین و مشخص کردن کامل ارزش‌های اصلی یکی از مهم‌ترین قدم‌ها در هدایت زندگیتان به والاترین چشم‌اندازهایتان است. اگر قبل از این ارزش‌هایتان را به طور واضح و روشن تعیین نکرده باشید، ممکن است خودتان را در انتخاب‌هایی ببینید که با آنچه که می‌خواهید در تضاد هستند. اگر صداقت برای شما موضوع بسیار مهمی است ولی با آدم‌های دروغگو مراوده داشته باشید، این یک تضاد است. وقتی کارهایتان در تضاد با ارزش‌هایتان باشد، سرانجام دچار ناراحتی و افسردگی می‌شوید. در حقیقت روانشناسان می‌گویند هیچ چیزی بیشتر از اینکه اعمال و رفتارمان با ارزش‌های درونی‌مان همخوانی نداشته باشند، استرس ایجاد نمی‌کند. در ضمن تعیین ارزش‌های اصلی کمک می‌کند زندگیتان را ساده‌تر و کارآمدتر کنید. وقتی از ارزش‌های اصلیتان کاملاً خبر دارید، تصمیم‌گیری هم راحت‌تر می‌شود. هر وقت با یک انتخاب روبرو می‌شوید، از خودتان می‌پرسید آیا این انتخاب با ارزش‌های اصلی من همخوانی دارد؟ اگر داشت، انجامش می‌دهید. اگر نداشت، انجام ندهید و بروید و پشت سرتان را هم نگاه نکنید. در این صورت تمام نگرانی‌ها و تردیدهایتان از بین خواهد رفت. میدان نبردتان را پیدا کنید. مردم هم با چیزهایی که می‌خواهند داشته باشند تهییج می‌شوند و هم با چیزهایی که نمی‌خواهند. عشق یک نیروی برانگیزاننده خیلی قدرتمند است، ولی نفرت هم دقیقاً همینطور است. برخلاف نظر عموم جامعه، نفرت داشتن هم می‌تواند خوب باشد، مثل نفرت از بیماری، نفرت از بی‌عدالتی، نفرت از جهل، نفرت از خود برتربینی و چیزهایی از این قبیل. بعضی وقتها شناخت دشمن آتش درون شما را شعله‌ور می‌کند. بعضی از بزرگترین انگیزه ها، تصمیم ها و پایداری های سرسختانه من مربوط به زمانهایی بودند که دشمنی برای مبارزه کردن داشتم. در تاریخ بیشتر داستان‌های تحول‌گونه و انقلاب‌های سیاسی در نتیجه مبارزه با یک دشمن شکل گرفتند. داوود و جالوت، آمریکا و بریتانیا، راکی و آپلوکرید، لانس آرمسترانگ و سرطان، اپل و مایکروسافت. می‌توانم باز هم ادامه دهم، ولی فکر می‌کنم متوجه منظورم شده باشید. دشمنان به ما دلیلی برای به پا خواستن با شجاعت و شهامت می‌دهند. نیاز به مبارزه، مهارت‌ها، شخصیت و اراده شما را به چالش می‌کشند. شما را مجبور می‌کند به ارزیابی و به کار انداختن استعدادها و توانایی‌های درونی‌تان. بدون وجود یک مبارزه برانگیزاننده، ممکن است چاق و تنبل شویم و قدرت و هدف‌هایمان را از دست بدهیم. بعضی از مراجعین من از این موضوع نگرانند که نیروی چرایی آنها از اهدافی ناشی می شود که خیلی والا نیستند. آنها احساس گناه می کنند از اینکه خواستند ثابت کنند آدم هایی که پشت سرشان حرف می زنند اشتباه می کنند، یا روی کسی را کم کنند که گفته است او توان انجام هیچ کاری را ندارد، یا شکست دادن یک رقیب یا اینکه سرانجام از خواهر یا برادری که همیشه آنها را تحت سیطره خود داشته است بهتر عمل کنند. ولی واقعاً مهم نیست که انگیزه تان چه باشد، البته تا وقتی انگیزه تان قانونی و اخلاقی است. شما مجبور نیستید انگیزه های بشر دوستانه بزرگی داشته باشید. مهم این است که کاملاً احساس برانگیختگی کنید. بعضی وقتها آن انگیزه می تواند به شما کمک کند تا از یک احساس یا تجربه منفی قدرتمند برای ایجاد یک پایان قدرتمند و موفق‌تر استفاده کنید. این موضوع درباره پیت کارول که یکی از مشهورترین مربیان راگبی تاریخ است اتفاق افتاده. وقتی در شماره سپتامبر سال 2008 مجله موفقیت با کارول مصاحبه کردیم، او انگیزه اولیه خودش را اینطور توضیح داد: در کودکی جثه کوچکی داشتم و بنابراین نمی توانستم کارهای زیادی انجام دهم. چند سال طول کشید تا به این جایی رسیدم که بتوانم با دیگران رقابت کنم. تمام آن دوران را با این واقعیت زندگی می کردم که من خیلی بهتر از اینها هستم و لازم است برای اثبات خوبی خودم بجنگم. کمی ناراحت بودم چون می دانستم که می توانستم آدم خاصی باشم. نیاز کارول به جنگیدن بالاخره بزرگی و مهارت‌های او را نمایان کرد. در شماره مارس 2010 مجله موفقیت مصاحبه‌ای را با بازیگر بزرگ آنتونی هاپکینز انجام دادیم. حیرت کردم وقتی فهمیدم استعداد و اراده فوق‌العاده او از عصبانیت و خشم شکفته شده بود. هاپکینز اعتراف کرد دانش آموز بدی بوده و خانش پریشی و اختلال کمبود توجه بیش فعالی داشته است. آن هم در زمانی که علم روانشناسی از وجود چنین بیماری های بیخبر بود. او می گفت به او لقب کودک مشکل آفرین داده شده بود. هاپکینز گفت من منشأ نگرانی های والدینم بودم. به نظر می رسید هیچ آینده روشنی در انتظارم نیست، چون تحصیل و آموزش موضوعات مهمی بودند، ولی انگار من توانایی درک چیزهایی را که به من آموزش داده می شد نداشتم. بچه های فامیل همه باهوش بودند، ولی من احساس رنجش و خشم می کردم و فکر می کردم از طرف کل جامعه طرد می شدم و به همین خاطر خیلی غمگین و افسرده بودم. هاپکینز عصبانیتش را مهار کرد. اول آن عصبانیت او را به مبارزه برای رسیدن به موفقیت در عرصه‌های خارج از علم و ورزش سوق داد. فهمید که اندک استعدادی در بازیگری دارد. بنابراین از خشمش به خاطر برچسب‌های تحقیرآمیزی که به او داده شده بود به عنوان سوختی برای تعهدش به حرفه بازیگری استفاده کرد. امروز هاپکینز به عنوان یکی از بزرگترین بازیگران سینما شناخته شده است. در نتیجه شهرت و ثروتی که به دست آورده، توانسته است به آدم‌های بیشماری که زیر آزار مداوم بوده‌اند کمک کند و علاوه بر این از کارهای زیست محیطی بسیار مهمی حمایت کند. با وجود اینکه انگیزه او در ابتدای کار به خاطر اهداف باشکوه و والا نبود، ولی به طور مشخص مبارزه‌اش ارزشمند بود. همه ما می توانیم انتخاب‌های قدرتمندانه ای داشته باشیم. همه ما می توانیم با انتقاد نکردن از شانس، تقدیر یا هر کس دیگری برای نتایج ما، کنترل سرنوشت خود را به دست گیریم. این در توانایی ماست که باعث تغییر هر چیزی شویم. جای اینکه اجازه دهیم تجارب دردناک گذشته انرژیمان را تحلیل ببرند و موفقیتمان را تخریب کنند، می توانیم از آنها برای تأمین سوختی استفاده کنیم که برای ایجاد تغییرات بزرگ و سازنده نیاز داریم. اهداف. همانطور که قبلاً گفتم، اثر مرکب همیشه فعال است و همیشه شما را به جایی خواهد برد، ولی سوال این است: به کجا؟ شما می توانید این نیروی بیپایان را مهار کنید و باعث شوید که شما را به ماورای آرزوهایتان ببرد، ولی باید بدانید کجا می خواهید بروید و در آرزوی چه اهداف، رویاها یا مقاصدی هستید. وقتی در مراسم خاکسپاری مربی دیگرم پل جی مایر بودم، توانگری و تنوع زندگیش را به یاد آوردم. به اندازه 10 نفر موفقیت کسب کرد، تجربه به دست آورد و به دیگران کمک کرد. آگاهی از فوت او باعث شد که من تعداد و اندازه های اهدافی را که برای خودم در نظر گرفته بودم دوباره ارزیابی کنم. اگر پل اینجا بود به ما می گفت: اگر به آن پیشرفتی که هم خواهانش هستید و هم تواناییش را دارید دست پیدا نکرده اید، فقط به این خاطر است که اهدافتان را به روشنی تعریف نکرده اید. یکی از بیادماندنی ترین جملات او که اهمیت اهداف را به ما یادآوری می کند این است: هر آنچه را که شما به وضوح تصور می کنید، مشتاقانه آرزو می کنید، خالصانه به آن اعتقاد دارید و با شور و شوق بر اساس آن عمل می کنید، به ناچار باید اتفاق بیفتد. یکی از مهارت‌هایی که بیشترین سهم را در ایجاد فراوانی در زندگی من داشته این است که چگونه به صورتی اثر بخش اهدافی را تعیین و به آنها دست پیدا کنم. وقتی قدرت خلاقیتتان را روی یک هدف به خوبی تعریف کنید، سازماندهی و متمرکز می شوید. چیزی تقریبا جادویی اتفاق می افتد. این موضوع را به کرات تجربه کردم. موفق ترین آدم های دنیا به این دلیل به موفقیت رسیدند که چشماندازشان را ترسیم کردند. شخصی که هدف و انگیزه شفاف، الزام‌آور، برانگیزاننده و سوزان دارد، حتی کسانی را که جزو بهترین ها هستند همیشه شکست خواهد داد. تعیین اهداف. تعیین اهداف چگونه عمل می کند؟ معمای راز آشکار می شود. شما فقط چیزهایی را می بینید، تجربه می کنید و به دست می آورید که در جستجویشان هستید. اگر ندانید دنبال چه هستید، مطمئن باشید به آن نمی رسید. ما به طور ذاتی مخلوقاتی جستجو کننده ی هدف هستیم. مغز ما همیشه در تلاش است تا جهان بیرونی را با آنچه که در جهان درونی من می بیند و انتظار دارد تطبیق دهد. بنابراین وقتی به مغزتان دستور می دهید در جستجوی چیزهایی باشد که خواهانش هستید، شروع به دیدن آنها می کند. در واقع مقصود آرزوهای شما احتمالاً همیشه در اطرافتان وجود داشته، اما ذهن و چشمتان برای دیدن آن باز و متمرکز نبوده. این همان شیوه است که قانون جاذبه طبق آن عمل می کند. قانون جاذبه یک جادوی مرموز درونی نیست، بلکه بسیار ساده و عملی تر از آن است. ما هر روز با میلیاردها محرک حسی، سمعی، بصری و فیزیکی از اطلاعات گوناگون بمباران می شویم. برای اینکه خودمان را از دیوانه شدن حفظ کنیم، 99.99% آنها را نادیده میگیریم و فقط آنهایی را واقعا میبینیم، میشنویم و تجربه میکنیم که ذهنمان روی آنها تمرکز میکند. به همین خاطر است که وقتی به چیزی فکر میکنید، به نظر میرسد آن را به طور معجزه‌آسایی به زندگیتان فرا میخوانید. در واقع شما الان فقط چیزی را می‌بینید که از قبل در آنجا وجود داشته است. شما واقعاً آن را به زندگیتان جذب می‌کنید. آنها از قبل در آنجا و در دسترس شما بوده اند و شما فقط افکارتان را متمرکز کردید و ذهنتان را برای دیدن آنها هدایت کردید. درست است؟ این موضوع اصلاً اسرارآمیز و مبهم نیست. در واقع کاملاً منطقی است. حالا با این درک جدید هر چیزی که ذهنتان به آن فکر می‌کند و همه فکرهای اتفاقی در میان آن 99.99% فضای باقی مانده همانی است که ذهنتان روی آن تمرکز خواهد کرد. این یک مثال پیش پا افتاده است. چون خیلی بدیهی و درست است برای شما تکرارش می‌کنم. موقع خرید یک ماشین جدید ناگهان آن مدل را همه جا می‌بینید. درست است؟ به نظر می‌رسد که هزاران دستگاه از آن در خیابان‌ها تردد می‌کنند در حالی که دیروز آنجا نبودند. ولی آیا این موضوع واقعیت دارد؟ البته که نه. آنها در تمام مدت همانجا بودند ولی شما به آنها توجه نمی‌کردین. بنابراین آنها واقعاً برای شما وجود نداشتند تا وقتی توجهتان را به بودن آنها معطوف کردید. وقتی اهدافتان را تعیین می‌کنید، چیزی جدید را برای جستجو و تمرکز به مغزتان می‌دهید. این موضوع شبیه این است که به ذهنتان چشم‌های جدیدی می‌دهید تا از طریق آن همه مردم، رویدادها، مکالمات، منابع، ایده ها و خلاقیتی که شما را احاطه کرده است ببینند. با این دید جدید ذهنتان شروع می کند به تطبیق دادن محیط خارج با آن چیزی که از درون خیلی خواهانش هستید، یعنی هدفتان. به همین سادگی. بعد از اینکه آشکارا هدفتان را تعیین کردید، در اینکه چگونه جهان را تجربه می کنید و ایده ها، فرصت ها و دیگران را به زندگیتان فرا می خوانید، تفاوتی عمیق به وجود می آید. در یکی از مصاحبه هایم با برایان تریسی، او این موضوع را اینطور توضیح داد. انسان های موفق اهداف خیلی صریح و شفافی دارند. آنها می دانند کیستند و دنبال چیستند. آنها اهدافشان را می نویسند و برای به دست آوردنشان برنامه ریزی می کنند. آدم های ناموفق اهدافشان را مثل تیله‌ای که در یک قوطی سرگردان است در سرشان حمل می کنند. ما می گوییم هدفی که روی کاغذ نوشته نشده است صرفاً یک خیال محض است. همه خیالهایی در سر دارند، ولی آن خیالها مثل فشنگهایی بدون بارود هستند. بدون هدف‌های مکتوب آدم‌ها تیرشان به سنگ می‌خورد و همین موضوع نقطه شروع برای رسیدن به اهدافتان است. پیشنهاد می‌کنم همین امروز وقت بگذارید و فهرستی از مهمترین اهدافتان را بنویسید. توصیه می‌کنم در همه جنبه‌های زندگیتان و نه فقط جنبه کسب و کار یا مالی اهدافی را در نظر بگیرید. از تمرکز کردن روی فقط یکی از جنبه‌های زندگیتان طوری که دیگر جنبه‌ها را نادیده بگیرید برحذر باشید، چون بهای سنگینی را برای این کار پرداخت خواهید کرد. به سمت موفقیت کامل در تمام جنبه‌های زندگی قدم بردارید و به تعادل در آن جنبه‌های زندگی برسید که برایتان مهم هستند. جنبه هایی مثل کسب و کار، مسائل مالی، سلامتی، رفاه و خوشبختی، معنویت، خانواده و شیوه زندگی. به چه کسی تبدیل خواهید شد؟